پنجره‌ای ایدئال نیست.
ساعت 11 اینجا رادیو اقتصاد و حالا دعوت میکنیم برنامه بعدی رو بشنوید. اول ایمنی.
اول ایمنی. جمعه 7 شهریور 1404 آپارتمانی در محله غرب کرج. خانواده آقای گودرزی در طبقه ششم آپارتمانی در غرب شهر کرج زندگی می‌کنند. خانواده‌ای دارای 2 فرزند. همسر آقای گودرزی داخل آشپزخانه در حال آماده کردن نهار بود که آقای گودرزی و بچه‌ها برگشتن منزل. آخه جمعه‌ها برنامه دارند که ساعت 10 تا 12 آقای گودرزی بچه‌ها رو میبره پارک محل. خلاصه بچه‌ها سر صورتشون رو شستن و اومدن تلویزیون تماشا کنن. آقای گودرزی هم مقداری از کارهاش عقب بود که تا آماده شدن نهار رفت سراغ لپتاپش تا کارهاشو انجام بده. دقایقی گذشت که برق خونه قطع شد. آقا پدرام گوشیش رو نگاه کرد و متوجه شد ساعت قطعی برق و به خانومش گفت 2 ساعتی برق نداریم. بچه‌ها هم دل سرد شدن و نشسته بودن که چه بازی انجام بدن. هوای خونه گرم شد و بابا به بچه‌ها میگه که برید پنجره پذیرایی رو باز کنید یه هوایی بیاد داخل. عسل و عرشیا میرن سمت پنجره پذیرایی و پنجره رو باز میکنن و همونجا میمونن و بیرون رو تماشا میکنن و با همدیگه در حال شعر خوندن بودن. بعد چند لحظه بچه‌ها میان روی مبل میشینن و بازیشون رو ادامه میدن. مبلی که دقیقاً زیر پنجره قرار گرفته بود و پنجره‌ای که بدون حفاظ بود. ساعت 12:15 منزل آقای گودرزی. ارشیا گاهی روی مبل می پرید و هیجان ایجاد می کرد. هیچ کس فکر نمی کرد که این لحظه های معمولی در حال تبدیل شدن به یک فاجعه بزرگه و ثانیه هایی که همه چیز رو تغییر داد. عسل برای لحظه ای میره سمت آشپزخانه که آب بخوره و ارشیا هم همون لحظه میره روی دسته مبل و همچنان داره با هیجان و خنده شعر میخونه و خودشو نزدیک میکنه سمت پنجره که مثل لحظات قبل بیرون رو تماشا کنه. یک لحظه ناخواسته عسل از داخل آشپزخانه جیغ میزنه که ارشیا بیا عقب. ارشیا هم یک دفعه میترسه و تعادلش رو از دست میده. ارشیا از طبقه ششم آپارتمان سقوط کرد پایین.
آمارها نشون میده که اکثر حوادث ناگوار در نتیجه یک بی‌احتیاطی کوچک ایجاد شده. اولین اشتباه آخرین اشتباهه.
آقای تقوی همسایه و شاهد صحنه حادثه.
پدر مادر ارشیا مثل باز شکاری خودشون رو رسوندن پایین. حتی مادر ارشیا دم در افتاد داخل باخته. من پایین داخل کوچه بودم که طفلی ارشیا افتاد پایین. من یه دادی زدم و رفتم سمتش، با خودم گفتم ارشیا رفت.
خلاصه ارشیا رو رسوندن بیمارستان. ارشیا زنده موند اما متاسفانه به دلیل آسیب نخاعی شدید ارشیا قطع نخاع شد و همچنان در حال درمانه، بلکه یک روز از ویلچر رهایی پیدا کنه. ما هم براش دعا میکنیم که هرچه زودتر سلامتی کاملش رو به دست بیاره. کارشناس برنامه.
عرض سلام و احترام دارم حضور شما شنونده های محترم رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم که خوب و پرنشاط باشید. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در گروه مدیریت ایمنی و سلامت شغلی در خدمت شما هستم با فصل دوم تنها برنامه تخصصی رسانه ملی در حوزه HSE. این حادثه فقط یک اتفاق نبود. یک زنجیره از غفلت‌های رایج در منازل هست. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی WHO، سقوط از ارتفاع یکی از علت اصلی مرگ و آسیب‌های جدی در کودکان زیر 5 سال در سطح جهان است. در ایران طبق گزارش سازمان پزشکی قانونی سالانه بیش از 3000 کودک بر اثر سقوط از پنجره، پله یا بالکن دچار آسیب‌های جدی میشن. از نظر اقتصادی هزینه درمان اولیه ارشیای عزیز بالغ بر 350 میلیون تومان برآورد شد. هزینه های توانبخشی، فیزیوتراپی و مراقبت های بلند مدت ممکن هست تا چند صد میلیون تومان هم برسه. پدر ارشیا مجبور شد مدتی مرخصی بدون حقوق بگیره تا مراقب فرزندش باشه و مسیر درمانش رو ادامه بده. درآمد خانواده خیلی پایین اومد. مادر ارشیا دچار افسردگی شدید شده و تحت درمان روانپزشکی قرار گرفته. این حادثه نه تنها جسم ارشیا رو شکست، بلکه بنیان روانی و مالی خانواده رو هم متزلزل کرد. در سطح ملی حوادث خانگی سالانه میلیاردها تومان هزینه به نظام سلامت کشور تحمیل می‌کنند. نبود فرهنگ ایمنی در طراحی منازل، فقدان آموزش والدین و نبود الزامات قانونی برای نصب حفاظ در ساختمان‌ها از عوامل اصلی این بحران هستند.
خانم فهیمه بهمنش، وکیل پایه‌ای که دادگستری:
یکی از مهمترین قوانین کشور ما در زمینه حمایت از کودکان و نوجوانان ماده 59 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 1399. این ماده به صراحت میگه هر گونه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی که باعث آسیب جسمی یا روانی به کودک بشه جرم محسوب میشه. به زبان ساده حتی اگر آسیبی که به کودک وارد میشه عمدی نباشه، اما به دلیل بیتوجهی، کوتاهی یا سهل‌انگاری ما رخ بده، قانون ما رو مسئول میدونه و امکان تعقیب کیفری وجود داره. پس اگر در جایگاه والدین، معلم، مربی یا هر فردی که با کودک سر و کار داره هستیم، باید بدونیم که حمایت از سلامت جسمی و روانی کودکان فقط یک وظیفه اخلاقی نیست، بلکه یک تکلیف قانونیه که بی‌توجهی به اون میتونه عواقب جدی داشته باشه. حالا شاید بپرسیم بی‌مبالاتی یعنی چی؟ یعنی ما به عنوان والد، مربی یا سرپرست در انجام وظیفمون کوتاهی بکنیم. مثلا وقتی کودک رو در خونه تنها میذاریم و حادثه‌ای براش پیش میاد، یا وقتی به سلامت روان اون بی‌توجهیم و با سرزنش‌های مداومون به روح و روانش آسیب میزنیم، یا حتی وقتی به محیط‌های عمومی میریم و مراقب امنیت کودکمون نیستیم. همه اینها میتونن مصداقی برای بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی باشه و قانون برای اون مسئولیت کیفری در نظر گرفته.
در حال حاضر در ایران الزام قانونی صریح برای نصب حفاظ پنجره در طبقات بالای آپارتمان ها وجود نداره، اما بر اساس ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، طراحی و ساخت بنا باید به گونه‌ای باشه که ایمنی ساکنان رو تضمین کنه. ولی خب به طور مشخص به نصب حفاظ پنجره در طبقات بالا اشاره نکرده. در بسیاری از ساختمان‌های مسکونی به ویژه در طبقات بالاتر، پنجره‌ها بدون حفاظ یا قفل ایمنی نصب میشن که به نوعی نقض حقوق کودک نیز محسوب میشه.
خانم فهیمه بهمنش، وکیل پایه‌ای که دادگستری:
بر اساس قانون در صورتی که مستأجر کودک خردسال داشته باشه، طرفین میتونن در زمان تنظیم قرارداد اجاره نصب حفاظ پنجره ها رو به صورت کتبی در قرارداد ذکر بکنن. اگر این شرط در قرارداد درج بشه و دو طرف توافق کرده باشن، مالک موظف هستش که حفاظ ها رو نصب بکنه. طبق ماده 10 قانون مسئولیت مدنی، هر شخصی که به دلیل بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی موجب زیان به دیگری شود، مسئول جبران خسارت خواهد بود. ببینید، اگر پنجره‌ها در ارتفاع خطرناک قرار داشته باشه و حفاظی هم نصب نشده باشه، در صورت وقوع حادثه برای کودک، مالک یا حتی مدیر ساختمون میتونه از نظر حقوقی یا کیفری مسئول شناخته بشه. پس یادتون باشه در زمان تنظیم قرارداد اجاره، اگر خانواده‌ای هستید که کودک خردسال داره، حتما درباره نصب حفاظ پنجره گفتگو بکنید و اون رو در قرارداد ذکر کنید. این کار نه تنها یک اقدام ایمنی و اخلاقی هست، بلکه از نظر قانونی هم میتونه از بروز مشکلات و خسارت‌های جبران ناپذیر جلوگیری کنه.
که آریا داخل بیمارستان بستری
هست
و به
وسیله
دستگاه داره
تنم. آقا من گواهی هم 16 سال سابقه بیمه دارم، در سقه صداش نامیزون باشه میفهم های بشیه.
ما چند سال بود که معاینات دوره انجام نمیدادیم. آقای اصلانی هم موضوع حادثه خودشو خیلی دیر به ما خبر داد و حتی در این باره هیچ گزارش حادثه هم تهیه نکردن بفرستن سازمان.
تا دستگاه روشن شد یه فریادی بلند شد که احمد سری بر دستگاه رو قطع کرد و رفتیم پشت دستگاه و دیدیم فتایی بنده خدا همینطور داره فریاد میزنه و خون همه جا رو گرفته.
شما عزیزانی دارید که چشم انتظارتون هستن و منتظر هستن سالم و سلامت و سرحال با شما ملاقات کنن، نه اینکه با درد و بیماری و جراحت و نقص. شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی. در خصوص این پرونده، نبود آموزش ایمنی به والدین، طراحی نامناسب دکوراسیون های فضای داخلی و فقدان الزام قانونی برای نصب تجهیزات ایمنی، همه و همه در شکل گیری این حادثه نقش داشتند. حالا برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی به چند نکته اشاره می کنم. نصب حفاظ ایمنی روی پنجره ها، بالکن ها و راه پله ها در تمام منازل به ویژه طبقات بالا رو جدی بگیریم. والدین عزیز، پیش از تولد فرزندتون به نکات ایمنی منزل توجه ویژه‌ای داشته باشید و از متخصصین این حوزه کمک و مشورت بگیرید. در طراحی داخلی منازل به ایمنی توجه داشته باشیم، مثلا حذف مبلمان زیر پنجره ها و نقاط خطرناک و البته ایمن سازی غیر سازه‌ای در ساختار ساختمان و اطلاع رسانی به ساکنین درباره اهمیت ایمنی کودکان در منزل هم که میتونه مفید باشه. حادثه امروز نشون داد که ایمنی و سلامت در منزل فقط به تمیزی و زیبایی و هر چیزی سر جای خودش بودن نیست. به آگاهی، پیشبینی و مسئولیت پذیری هست. کودکان آسیب پذیرترین اعضای خانواده هستند و هر بی‌توجهی کوچک میتونه به فاجعه بزرگ تبدیل بشه. بیایید با تغییر در نگاه، طراحی و آموزش، خانه های من را به پناهگاه واقعی تبدیل کنیم، چون هیچ چیز به اندازه سلامتی ارزشمند نیست. شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی. سپاس که امروز هم شنونده برنامه ما بودید. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همه تون رو به خدای بزرگ می سپارم. روز و روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.
On
آن روی سکه.
به نام خداوند هستی بخش، خوش آمدید به برنامه آن روی سکه. خوشحالیم که دوباره در خدمت شما هستیم. این هفته خبر اشغال غزه و حملات ارتش صهیونیستی به این منطقه بازتاب زیادی در محافل خبری جهان داشت. در برنامه آن روی سکه به بررسی ابعاد گوناگون این رویداد مهم سیاسی و خبری خواهیم پرداخت. لطفاً همراه این برنامه باشید. جنگ و اشغال معرف کابینه افراطگرای نتانیاهو است که عامل اصلی شکست مذاکرات آتش‌بس و آغاز اشغال دوباره غزه بوده است. نگاهی به سیاست‌های بی‌ثبات کابینه نتانیاهو نشان می‌دهد که دشمن صهیونیستی برخلاف ادعا با هر گونه توافق و آتش‌بسی که پایان جنگ و خونریزی را تضمین کند مخالف است. گزارش خبرنگار اینترنشنال از اراضی اشغالی.
نتانیاهو پیش از این سه اصل را برای توقف جنگ عنوان کرده بود، حال این سه اصل به پنج اصل تغییر پیدا کرده که در حقیقت دو اصل دیگر و دو بند دیگر همیشه در همون بندهای یک و دو و سه جای داد و این بندها را و این اصول را نتانیاهو می‌خواهد که در یک توافق کلی به دست بیارد.
آنچه نتانیاهو و کابینه جنگ طلب او نزدیک به دو سال از جنگ غزه دنبال می کنند این است که بیش از آن که جنبه واقعی داشته باشد، پاره ای تخیلات است که تا کنون هیچ کدام در میدان جنگ محقق نشده است. اشغال غزه با هدف نابودی حماس رویای تحقق ناپذیری است که بنا به گفته تحلیلگران صهیونیستی تنها با هدف برتری طلبی سیاسی نتانیاهو بر رقیبانش انجام شده است. بشنوید صحبت خبرنگار شبکه اینترنشنال را در این زمینه.
اما آن چیزی که مهم هست این هست که دولت نتانیاهو در حال حاضر فقط در واقع با اون شروطی که داره حاضر هست با آتش‌بس موافقت کنه. اولا گفته که با آتش‌بس موقت موافقت نمی کنیم، آتش‌بس باید کامل باشه، یعنی در واقع پایان کامل جنگ باشه. و شروطی که هم که داره علاوه بر حال آزاد کردن گروگان‌ها که یک شرط اصلی هست، این هست که حماس خلع سلاح بشه و در آینده نوار غزه هم نقشی نداشته باشه. این چیزی هست که مقامات اسرائیلی نزدیکان بنیامین نتانیاهو بهش میگن یک توافق واقعی.
اشغال دوباره غزه در حالی که این شهر در 24 ماه گذشته با شدیدترین حملات ارتش اسرائیل روبرو بوده و زیرساخت‌های حیاتی و زیستی آن کاملا تخریب شده، نشانگر اهداف کوری است که بیش از هر چیزی از نسل‌کشی حاکمان رژیم صهیونیستی نشأت گرفته است. حمله به بقایای ساختمان‌ها و اماکن غیر نظامی گواه روشنی بر توسل صهیونیست‌ها به سیاست سرزمین‌های سوخته در غزه به شمار می‌رود. این رژیم با اشغال دوباره غزه قصد دارد حیات فلسطینیان ساکن غزه را از بین ببرد و آنها را به کوچ اجباری وادار نماید. کارشناس شبکه اینترنشنال و اشاره به اهداف کور صهیونیست‌ها در اشغال دوباره غزه.
آستانه عملیات بزرگ اسرائیل برای تصرف کامل شهر غزه و اردوگاه‌های اطراف اون از بعد از ظهر جمعه نیروی هوایی اسرائیل حمله به اهدافی در این شهر رو آغاز کرده. در این مرحله بر اساس بیانیه‌ای که ارتش اسرائیل منتشر کرده، ساختمان‌های بلند یا برج‌هایی در شهر غزه هدف قرار خواهند گرفت که ارتش اسرائیل حماس رو متهم کرده که از اونها استفاده نظامی میکنه.
استفاده نظامی حماس از ساختمان‌ها در غزه ادعای دروغین و اثبات نشده است که صهیونیست‌ها با توسل به آن به دنبال توجیه تجاوزات خود به اهداف عادی و غیر نظامی در این شهر هستند. در حالی که صهیونیست‌ها بارها ادعا کردند در تونل‌ها به دنبال نیروهای حماس می‌گردند، ولی چگونه آنها می‌توانند در برج‌ها و ساختمان‌های غزه به رویارویی با ارتش اسرائیل بپردازند؟ آنچه حملات اسرائیل به ساختمان‌های غزه را به جنایات جنگی تمام عیار تبدیل کرده است، مردم بی‌پناهی هستند که در سایه این ساختمان‌ها و خرابه‌های باقی مانده از جنگ به سر می‌برند و بار دیگر هدف مشروع حملات اسرائیل خوانده شده‌اند. بشنوید.
باید گفت ارتش اسرائیل میگه که همین الان هم کنترل چیزی حدود 40% از شهر غزه رو در اختیار داره. اما این عملیاتی که قرار هست انجام بشه، باید گفت که با دشواری ها و موانعی هم روبرو هست و روبرو خواهد شد. یکی از اونها این هست که بخش عمده غیر نظامیان شهر غزه و مناطق اطراف اون رو ترک نکردن و بر اساس گزارش ها حماس هم تهدید کرده مردم رو که حق ندارند شهر غزه رو ترک کنند بر اساس آنچه اسرائیل خواسته و به جنوب برند. مورد دوم مورد گروگان های اسرائیلی هست که به نظر میاد بخش عمده ایشون در شهر غزه نگهداری میشن و در همین روز جمعه حماس فیلم جدیدی از دو نفر از اونها رو در شهر غزه منتشر کرد.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد. تحلیل بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی تحولات ایران در رسانه‌های بیگانه.
نقشه حمله به شهر غزه و اشغال دوباره آن حتی به تعبیر مخالفان داخلی این رژیم نمیتواند نمایشگر قدرت نتانیاهو، بلکه ناشی از ضعف‌ها و شکست‌های او در این جنگ میباشد. خوی ویرانگر نتانیاهو نه تنها جان مردم غزه، بلکه جان خود صهیونیست‌ها را نیز نشانه رفته است. در جایی که حتی نظامیان صهیونیستی با طرح اشغال دوباره غزه مخالفت کردند، اکنون این سال در محافل صهیونیستی مطرح شده که چگونه ممکن است کابینه نتانیاهو بتواند از پیامدهای سیاسی و انسانی اشغال غزه و به خطر انداختن جان اسرای اسرائیلی جان سالم به در ببرد. سوال و جواب مجری و خبرنگار اینترنشنال در این زمینه.
اشکان گفته که سرصدا زیاد به پا کرده، نه تنها در نقاط مختلف دنیا، مطمئن هستم که در اسرائیل هم واکنش زیاد داشته. تو اسرائیل چی میگن نسبت به این طرحی که 10 ساعت هم تصویبش طول کشید؟
درسته واکنش ها بسیار زیاد بوده در میان حالا در واقع احزاب اپوزیسیون و همچنین خانواده گروگان یا انجمن خانواده های گروگان ها که نماینده اصلی خانواده های گروگان ها هست. یک انجمن دیگر هم هست که شمار کمتری از خانواده ها رو نمایندگی میکنه که اینا موضع سیاسی متفاوتی هم دارن. اگر بخوایم در یک کلام بگیم آنها چه گفتن، آنها گفتن که این طرح فاجعه هست. من یکی یکی اگر بخوام بگم که مثلا چه کسانی چه چیزهایی گفتن، بعد از یائیر لاپید شروع کنم، رهبر اپوزیسیون پارلمانی اسرائیل، که گفته این طرح یک فاجعه هست که به فجایع بزرگتری هم منجر خواهد شد، و گفته که این در واقع این تصمیم در تناقض کامل با آنچه که در واقع رؤسای نهادهای امنیتی و همچنین فرماندهان ارتش پیشنهاد کردند گرفته.
آغاز اشغال دوباره غزه با حمله به اهداف کور و ساختمان‌های مسکونی، آتش اختلاف را در داخل اسرائیل شعله‌ور کرده و نتانیاهو را آماج انتقادات کم سابقه مخالفانش قرار داده است. آنها نتانیاهو را به بازی با کارت جان اسرای اسرائیلی در رقابت‌های سیاسی و حزبی متهم کرده و او را مسئول پیامدهای ناگوار اشغال غزه برای این رژیم دانستند. عملیاتی کور و پرهزینه که به تعبیر مخالفان جنگ ابعاد آن دیر یا زود دامن صهیونیست‌ها را خواهد گرفت. خبرنگار شبکه اینترنشنال و توصیف شرایط داخلی اسرائیل با شروع عملیات اشغال غزه.
عملیاتی که هزینه بسیاری برای اسرائیل خواهد داشت، که گروگان‌ها را به کشتن خواهد داد، سربازان اسرائیل رو به کشتن خواهد داد و هزینه سیاسی بسیار بالایی هم خواهد داشت، و در نهایت گفته اگر این طرح اجرایی بشه، این همان چیزی هست که حماس میخواست در 7 اکتبر، که اسرائیل وارد یک جنگ بدون هدف و طولانی مدت بدون یک تصویر مشخص برای آینده بشه. بنی گنتس رهبر حزب آبی و سفید، از دیگر رهبران اپوزیسیون پارلمانی اسرائیل، هم این طرح رو یک طرح سیاسی خونده که دستاوردهای نظامی اسرائیل رو نهایتاً برباد خواهد داد. یائیر گولان رهبر حزب اپوزیسیون دموکرات ها هم گفته که این طرح به معنی این هست که ما داریم گروگان ها رو به سمت مرگ سوق میدیم.
بردن اسرائیل به لبه پرتگاه سقوط و فروپاشی تعبیری است که این روزها در محافل داخلی صهیونیستی زیاد شنیده می شود. سیاست های جنگ طلبانه و افراد گرایانه ای که نتانیاهو و همفکران نجات پرست او دنبال می کنند، نه تنها غزه و مردم بی پناه آن را زیر آتش جنگ قرار داده، بلکه دامنه آن اسرائیل را به کام مرگ سوق خواهد داد. مخالفان سیاسی نتانیاهو به وضوح توسل کابینه او به جنگ و اشغال غزه را چیزی جز خودکامگی سیاسی او برای ماندن در قدرت و فرار از مجازات قضایی ندانستند. سوال و جواب مجری و کارشناس بی بی سی در این زمینه.
آقای متین، با وجود مخالفت‌های بین‌المللی و حتی سازمان ملل که شاهدش بودیم، اسرائیل مرحله نخست عملیات تصرف شهر غزه رو شروع کرده. چرا با وجود تمام این اعتراض‌ها اسرائیل اصرار داره به تصرف شهر غزه؟
بله، به نظر می رسد دلایل متعددی وجود داره که البته همشون هم به نوعی به هم مرتبطن. دلیل اول و شاید مهمترین دلیل این هست که دولت فعلی که آقای نتانیاهو در صدرش قرار داره چندین وزیر بسیار راستگرای افراطی داره که اونها رسماً از پاکسازی قومی و نابودی تمامی ساکنین غزه حرف میزنن و مدام اصرار میکنن که باید غزه اصولا در واقع اشغال بشه، به بخش عنوان بخشی از اسرائیل در بیاد، و همزمان حمله مجدد به غزه برای اونها فرصتی رو فراهم کرده که در کرانه باختری هم با آبادی های یهودی نشین رو گسترش بدن و یواش یواش زمینه الحاق اون منطقه رو به اسرائیل رو هم فراهم کنن. در همین زمینه دیروز طرحی رو دولت اسرائیل تصویب کرده. دلیل دوم که به این مرتبط است این است که حیات سیاسی آقای نتانیاهو در واقع بسته شده به این که در قدرت بمونه، و این در قدرت موندن هم بسته شده به این که به هر حال این وزرایی که عرض کردم حمایتشون رو از اون پس نگیرن، چون به محض این که در واقع صلح وجود داشته باشه، بازخواست قضایی و اجتماعی از آقای نتانیاهو در رابطه با پرونده‌های متعددی از جمله پرونده‌های فساد اداری و همچنین این که سستی‌هایی که باعث شد اصولا 7 اکتبر بتونه به اون شکل رخ بده به وجود خواهد اومد و احتمال این که به هر حال مجازات بشه به زندان بره زیاد هست.
در اینجا وقت برنامه آن روی سکه به اتمام رسید. همان گونه که شنیدید در این برنامه به بررسی بازتاب‌های اشغال غزه و پیامدهای آن برای اسرائیل پرداختیم. تا برنامه بعدی آن روی سکه همگی را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدایا را نگهدارتان.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سر کارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
آقا من تا حالا بتونستم یه جایی رو پیدا کنم که یه تحلیل درستی از بازار مسکن به من هادیه.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
وقت شما بخیر، ممنون از همراهیتون. همچنان در کنار شما عزیزان هستیم و حالا دعوت میکنیم برنامه کتاب بازار رو بشنوید.
کتاب
کتاب بازار.
کتاب بازار.
چرا ما چیزهای کم ارزش و فوری رو به وظایف مهم و بلند مدت ترجیح میدیم، حتی وقتی که میدونیم به ضررمونه؟ و اگر زمان اصلا مثل پول باشه، ما چجوری میتونیم با نظم فردی بازدهیمون رو بیشتر بکنیم؟ پاسخ این سوالات رو امروز اینجا در برنامه کتاب بازار دنبال